بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. المقدمه فی مبادع العقیسه. سبق ان قلنا فی تفسیر الباب الخامس انه لا یجب فی کل قضیه ان تطلب بدلیل و حجه بل لابد من الانتهاء فی طلب الى قضایا مستغنیه عن البیان و اقامت الحجه. بحث ما در صناعات خمس بود، مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. گفتیم از آن جهتی که قضایای مکتسبه عودتشون به قضایای بدیهی هست، اون قضایای بدیهی شامل 8 قسم بودند که گفتیم یقظه خوش است به قول اسپانیا، اینو دیگه ملکه بشه برای شما: یقینیات، مقبولات، مظنونات، مشبهات، مخیلات، وهمیات، مشهورات و مسلمات. دیگه تا آخر بحث صناعات خمس با اینها ما کار داریم. خب یک قیاس استثنایی هم آوردیم که این قضایای مکتسبه حتما باید اوتتشون به قضایای بدیهی باشد. این قیاس استثنایی چی بود؟ که اگر بنا باشد این قضایای مکتسبه، یعنی همون قضایای نظریه، اوتتشون به قضایای بدیهی نباشد، مستلزم تسلسل یا عدم علم هست و تالی باطل فل مقدم نیست. اصطلاحاً در مباحث معرفت شناسی غرب به این نوع روی کرد که تمام گزاره های غیر پایه به گزاره های پایه برگردد، به این مسلک میگن مسلک فونداسیونالیسم. مسلک فونداسیونالیسم، فونداسیون دیگه که میدونین معنای همون پایه هست. اگر اجمالاً بخوام یک اشاره بکنیم به بحثای معرفت شناسی غرب، که البته ما اینها رو مقصود در خلال نهایت الحکمه که بحث سوپستایی و شکاکیت گرایی مطرح میشد، ما مفصل تقریبا وارد فلسفه غرب شدیم. یه تاریخ فلسفه غرب رو اگر بخوایم ببینیم، 14 جلسه اونجا ما بحث کردیم از اون فلاسفه ملتیه که اولین فلاسفه بودن حتی قبل از افلاطون و ارسطو تا عصر حاضر که بشود فلسفه تحلیل زبان. یک اجمالی اونجا تو 14 جلسه گفتیم، ولی لب مطالب اونجا هست. حالا اگر بخوایم یک نگاهی به بحث‌های معرفت شناسی داشته باشیم، توی بحث‌های معرفت شناسی، چون این بحث‌های ما اینجا مرتبط میشه با بحث‌های معرفت شناسی، خیلی بحث‌های مهمی هست این بحث صناعات خمس و این مبادی عقیسه. در مباحث معرفت شناسی، معرفت شناسی دیگه میدونین چیه، فرقش با مباحث معرفتی خیلی فرق میکنه. مثلا ما هستی شناسی داریم و خیلی چیزها، معاد شناسی، مثلا امام شناسی، یک بحث هم معرفت شناسی یعنی شناخت شناسی. خود شناخت یک مسئله هست که ما به واسطه این شناخت متعلقاتشو میفهمیم، مثلا بحث امام، بحث امامت، بحث نبوت، بحث هستی. حالا بعضی وقتا خود شناخت را میخواییم مورد شناخت قرار بدیم، اینو بهش میگن معرفت شناسی، که توی مباحث فلسفه غرب از زمان کانت مفصل به بحثای معرفت شناسی پرداختن. مباحث ذهن شناسی و معرفت شناسی که از زمان کانت مفصل مطرح میشه. در مباحث معرفت شناسی یک بحثی هست به نام نظریه های موجه سازی. حالا این کلمه موجه از کجا اومده؟ خب کانت میگه وقتی که گزاره رو تعریف میکنه، میگه آقا معرفت گزاره ایست که باور باشد و صادق باشد و موجه باشد، با سه تا قید. معرفت چیزی برای انسان معرفت و شناخت ایجاد میکند که شامل سه قید باشد. اینکه اول اینکه باور برای انسان ایجاد بکند، دوم اینکه صادق باشد، و سوم اینکه موجه باشد. لذا این بحث موجه سازی رو که مطرح میکنند در مباحث معرفت شناسی، این از اقتباس از فلسفه کانت که بیشتر اونجا مطرح میشه. حالا بحثش مبسوطه که معرفت گزاره ایست که باور باشد، صادق باشد و موجه باشد، که باور ناظر به ساحت ذهن هست که برای انسان باور ایجاد بکند جازم باشد، صادق باشد یعنی مطابق با عالم واقع و عالم عین باشد. یعنی قید اول یک قید ذهنی است، قید دوم یک قیدی هست که ناظر به عالم عین می باشد، و سوم این که موجه باشد. موجه یعنی مدلل باشد. این می شود یک گزاره معرفتی. حالا توی بحثای موجه سازی، نظریه های موجه سازی، ما دو تا رویکرد اساسی داریم، یکی رویکرد درونگرا و یکم رویکرد برونگرا. تو درونگرا حالا چند تا مبنا هست. یکی از این رویکردها مبناگروی است. مبناگروی رو اصطلاحا همین میگن فوندانسیونالیسم، یعنی تمام گزاره های غیر پایه رو برمیگردونن به گزاره های پایه. مبناگروی همون فوندانسیونالیسمی که مقاعد هست. حالا البته اینجا هم دوباره دو قسم هست، یا این مبناگروی خطا پذیره یا خطا ناپذیره. یعنی گزاره های مکتسبه رو ما وقتی برمیگردونیم به گزاره های بدیهه، میگه ما با خطا پذیر نیستم، که این فلسفه اسلامی خالی بین. یعنی تو بحث های موجه سازی درونگراست یک، مبناگراست دو، و اینکه این مبانی هم درشون خطا نیست. لذا ما میگیم آقا یقینیات برمیگردن به شیش را از این بدیهیات، و تمام گزاره ها روی این اولیات چینش میشه. بعضی ها نه، مبناگروی رو قائل هستن ولی که میگن خطا پذیره، یعنی اون اولیاتی که ما قبول داریم جز یقینیات نیستن بلکه جز مشهورات هستن، جز مضمونات هستن. این از یک روی کرد. پس بحثای موجه سازی یا درونگرایی است یا برونگرایی. تو درونگرایی از حالت خارج نیست، یا مبناگروی است که اصطلاحا بهش میگن فوندانسیونالیسم، که ما توی فلسفه اسلامی و توی منطقمون همینیم. اون مبناگروی خطا ناپذیر که تمام گزاره های مکتسبه رو عودتشون به قضایای بدیهیه میدانیم. یا این که به شما عرض کنم تو همون درونگرایی ما انسجامگروی رو داریم، انسجامگروی رو داریم. مثلا میگم آقا چه قضیه موجهه، میگم آقا این منسجم با نظام معرفتی ما باشد. اگر این همخوانی با این نظام معرفتی ما نداشته باشد، میگیم این گزاره کاذبه، میخواد عودتش به قضایای بدیهیه باشد یا نباشد. الان توی بحثای فلسفه غرب معمولا اینجوریه، هر گزاره‌ای که همخوانی با نظام معرفتی اینها داشته باشه بهش اعتنا میکنن، ولی چیزی که متناسب با اینها نباشد بهش اعتنا نمیکنن. حالا هی شما بگو این نظریات برمیگرده به بدیهیات، میگه اصلا ما اختلاف مبنایی با شما داریم، شما فوندانسیونالیستید ولی که ما چیم؟ انسجام گرا هستید. اینم یک روی کرد. یا اینکه اصلا درونگرا نیستن، برونگرا هستند. بحث برونگرایی مثلا، حالا اینجا هم نهله های مختلفی داره، از جمله این که عملگرا هستند، میگن آقا قضیه موجه و مدلل هست که این برای ما کاربرد عملی داشته باشه، که پراگماتیسم قائل به اینها هستند. پراگماتیسم یعنی عملگرا. اگر گزاری جلوش بگذاری کاری نداره که این نظری برمیگرده به بدیهی، میگه آقا این کاربردی هست یا نیست. اگر کاربردی باشد برای ما صادق هست و موجه هست، ولی که اگر کاربردی نباشد این اصلا گزاره معرفتی برای ما نیست. لذا خیلی از این مباحثی که ما مطرح میکنیم مثلا توی فلسفه اینها میگن گزاره علمی نیست. گزاره علمی گزاره هست که چی باشه؟ فایده داشته باشد، کاربرد داشته باشد، که این دیگه میشود جز مکاتیب پراگماتیسم که عملگرا هست. فل جمله، این بحثا بحثای مبسوطی هست. میخوام بگم این بحثای اینجوری ما مربوط میشه با بحثای معرفت شناسی. اگر ما میگیم آقا عودت گزاره‌های مکتسب به گزاره‌های بدیهیه هست، این در مکتب فوندانسیونالیسم. ولی اگر توی فلسفه غرب بخوایم بحث بکنیم، ما دیگه این قیاس استثنایی دیگه جایگاهی اونجا نداره. خب از این بحث که بگذاریم، بیایم برسیم به مبادی عقیسه که اولینشون یقینیات هست. خب یقینیات، یا ما یقین بالمعن الاعم داریم یا یقین بالمعن الاخص. این یقین بالمعن الاعم رو ما قبلا خوندیم توی انواع تصدیق که بحث می‌کردیم، صفحه 25 از کتاب ما که سید رائد حیدری شرح دادن، صفحه 25 اقسام و تصدیق، اول مباحث منطق مزفر. اونجا می‌فرمان که انواع تصدیق شامل تصدیق یقینی و تصدیق ظنی میباشه. البته این تصدیق هم که میگیم، این تصدیق علت تقلیده، چون اعتقاد ممکنه یه چیزی رو صادق بشمارد، ممکنه یه چیزی رو کاذب بشمارد. ولی که معمولا ما چیزی رو چون صدقش میکنیم میگیم تصدیق. این تصدیق هم از تکذیب هم هست، یعنی شما چیزی رو تکذیب میکنیم و جز اعتقادات شما هم هست. بذاری تصدیق رو که میگیم از باب علت تقلیده، چون معمولا ما یه چیزی رو چیکار میکنیم؟ تصدیق میکنیم تا تکذیب بکنیم. حالا اون تصدیقیات یا تصدیقیات یقینیه هست یا تصدیقیات ظنیه هست. که اون تصدیق یقینیه رو که مرحوم مظفر اونجا مطرح میکنه، یه پاورقی خودش داره که میگه منظور از این یقینی که ما میگیم، این یقین بالمعن الاعم اینجور که داریم چی میکنیم، ولی یک یقین بالمعن الاخصی داریم که تو صنعت برهان استفاده میکنیم. اما یقین بالمعن الاعم در مسلک مرحوم مظفر غیر از مبنای مشهوره. اینو دقت بفرمایید، مرحوم مظفر چی میفرمایند در تعریف تصدیق به شما هستم چی؟ یقین بالمعن الاعم. میگه ولل یقین معنا آخر فی اصطلاحهم و هو خصوص و تصدیق الجازم المطابق للواقع لا ان تقلیدن، که این بشه تصدیق یقین بالمعن الاخص. ولی ایشان و هو اخص من معناه المذکور فی المتن، لان المقصود به، اما اون چیزی که یقین بالمعن الاعم هست چیه؟ از تصدیق الجازم المطابق للواقع. این زیرش باید خط بکشیم. چرا اینو میاره؟ برای اینکه در نگاه مرحوم مظفر اون یقین بالمعن الاعم دیگه شامل جهل مرکب نمیشه. و حال اینکه در مبنای مشهور وقتی میگن آقا جز یقینیات هست، میگن آقا یقین چیزی هست که جازم باشد، اعم از این که مطابق با واقع باشد یا نباشد. لذا جهل مرکب و جز علم میدونن و جز یقینیات میدونن. ولی در مسلک مرحوم مظفر این هست که میگه آقا وقتی میگیم یقین، دو تا قید داره، اول اینکه جازم باشد و دوم اینکه مطابق با واقع باشد. اینو پس دقت بفرمایید. اینجا هم پس داره وقتی میگه الیقین و بالمعن الام و هو مطلق الاعتقاد الجازم، این دیگه مفروغ عنه این قید که این باید مطابق با واقع باشه. چون اصلا علم چیزی که مطابق با واقع باشد، چیزی که مطابق با واقع نباشد اساسا علم نیست. اونو مفروغ عنه بگیریم، یعنی چه در یقین بالمعن الام چه در یقین بالمعن الاخص دیگه این باید مطابق با واقع باشه. خب در هر دوتا هم اون جازمیت شرطه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد این جزء تصدیقیات یقینیه باشد، باید یعنی چی باشه؟ جازم باشد. جازم یعنی چی؟ لا یمکن و نقیزو، نقیزش ممکن نباشد، احتمال خلافش ممکن نباشد. ولیکن اگر تصدیقی باشد که جازم نباشد، به همون میگن تصدیق چی؟ ظنی دیگه. یقین چیزی هست که جازم باشد، یعنی 100% بگین این هست و مطابق با واقع هم باشه. این میشه یقین بالمعن العقل. اما یقین بالمعن العقل هست یک قید دیگه هم داره، اون چیه؟ اینکه ان تحقیقن باشد، نه اینکه ان تقلیدن باشد. پس دقت بفرمایید، ما اگر بخوام یقین بالمعن الاعم و یقین بالمعن الاخص را تعریف بکنیم، علل مبنیین، مبنیین باید تعریف بکنیم، در مبنای مشهور و در مبنای مرحوم مذکر. در مبنای مشهور یقین بالمعن الاعم چیه؟ اعتقاد جازم، اعم از این که مطابق با واقع باشد یا نباشد. لذا جهل مرکب داخل در یقین بالمعن الاعم مشهور هست. دوم این که اهم از این که این ان تحقیقن باشد یا ان تقلیدن باشد، نسبت به اینها دیگه لا بشد. یقین بالمعن الاخص در مسلک مشهور چی میشه؟ دو تا قید اضافه دارد. خب جازم هست، خب توی یقین بالمعن الاعم هم که جازم هست، ولی دو تا قید اضافه داره، مطابق با واقع باشد این یک، و دوم این که ان تحقیقن باشد. ولی در مسلک مرحوم مظفر این گونه نیست. از بعد گفتید مرحوم آخوند، اینجا میخوام بگیم مرحوم آخوند. شما با دو تا آخوند سر و کار داریم، یکی کفایه که میگیم هی میگیم مرحوم آخوند، به شما از کام شواهد و ربوبی هم که میگیم هی میگیم مرحوم آخوند. دو تا آخوند داریم، یه آخوند خراسانی، یک آخوند شیرازی. این حضرت علامه مظفر هم انسان بسیار بزرگی بودن ها، یک علامه ذوالفنون بودن توی منطق، توی اصول، در فلسفه بسیار آدم ذوالفنونی بودن. لذا انسب هست بهشون بگیم علامه مظفر تا بگیم مرحوم مظفر. خب اما در مسلک مرحوم از بس گفتیم، نه میخواستم بگیم علامه مظفر، گفتم مرحوم مظفر، حالا دیگه. در مسلک ایشون یقین بالمعن الاعم چی میشه؟ اینکه جازم هست. البته دیگه یک قید مفروغ عن هم داره، اون چیه؟ مطابق با واقع باشد. لذا مرحوم مظفر این دیگه حالا عادت کرده، مرحوم مظفر دیگه این قید رو نمیاره چون این مفروغ عنه. ولیکن توی یقین بالمعن الاخص حالا جازم هست، مطابق با واقع هست، یک قید اضافی داره، اونم این که چی؟ ان تحقیق باشه. به عبارت اخرى، چنانچه مرحوم ایشون میفرمان، مصنف میفرمایند، یک کاری برای خودمون درست کردیم که دیگه توش موندیم. آره ایشان من ضمیر مرجعش رو پیدا میکنم. بله، به عبارت اخرى میتونیم بگیم که این یقین بالمعن الاخص متقوم به عنصرین میباشد، دوتا عنصر داره. عنصر اول این هست، لا یمکنو نقیزو، نقیزش ممکن نباشد، یعنی چی؟ یعنی جازم باشد، ظنی نباشد، یقینی باشد. خب البته این مقوم که انهو کل جنس دیگه، بین یقین بالمعن العام و یقین بالمعن الاخص، این جنس برای یقین بالمعن الاخص میشه. اما فضلش یه مقوم دومش، لا یمکنو زوالو، دو تا قید داره، لا یمکنو نقیزو، یعنی ای جازم باشد، لا یمکنو زوالو یعنی چی؟ ان تحقیقن باشد. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی که ان تقلیدن باشد، همین که رأی مقلد عوض شد، رأی مقلد هم زوال پیدا میکند. میگن این که چیزی خود انسان ان تحقیقن با تفحص دنبالش بره، این دیگه برای انسان زوال پذیر نباشد. یقین بالمعن الاخص دو تا مقوم دارد، که انهو جنس و فصلی دارد، چون جنس و فصل مقومه برای نوعند، درسته؟ علل قوام یک شی همون جنس و فصلشون هست. لذا میگه مقومن، مقوم اولی کل جنسه. چرا نمیگیم خود جنسه؟ چون اینا جز امور اعتباری هستن، امور اعتباری اگر جنس و فصلی دارن، جنس و فصلشون اعتباریه. جنس و فصل حقیقی جایی هست که اینها جزء امور تکوینیه باشن، این یک. دوم مادیه باشن. اگر جزء امور مجرد باشن، امور مجرد که ماده و صورت ندارن تا بخوان جنس و فصل. لذا کثیرن ما این تعریفی که ما از تعاریف و اینها میکنیم معمولا چیه؟ یه تعریف غیر مصطلحه. جنس و فصلی براشون میاری، این جنس و فصل حقیقی نیست. اینجا هم جنس یقین بالمعن الاخص میشه چی؟ لا یمکن و نقیزو، که مشترک بین یقین بالمعن العام و یقین بالمعن ال و فصل او کل فصل او که بشود میشه لا یمکن و زوالو، یعنی ان تحقیق باشد. یک قید دیگه هم هست که مفروغ انه، اونم مطابق با واقع باشد. لذا اگر بخوام به یک بیان دیگر بگیم، خوب گیج بکنیم شما رو، خدمت شما از بشه، یقین بالمعنى الاخذ که انه چهار تا قید داره. اول این که تصدیق باشد، دوم این که جازم باشد، سوم این که به شما اصلا هم چی باشد؟ مطابق با واقع باشد، و چهارم این که ان تحقیق باشد. اینو میخواستم حالا توضیح بدم. این که میگیم ان تقلیدن باشد، البته معمولا تقلید از غیر یمکن و زوالو هست، مگر این که اون غیر معصوم باشد. اگر اون غیر معصوم باشد دیگه تمام، پاورقی هم این بحث رو برده دیگه. اگر اون غیر معصوم باشد دیگه میتونیم بگیم لا یمکن و زواله میباشد. البته این میتونیم بگیم تقلید هست، ولی کن تقلید منطقی نیست، بلکه تقلید لغویه. یعنی چیزی رو که از معصوم ما تقلید میکنیم دیگه نمیتونیم بگیم تقلید منطقی، چون تقلید منطقی یعنی چی؟ یمکن و زواله. و حال این که وقتی معصوم حرف میزنه اون زوالش ممکن نیست، تقلید منطقی نمیشود، ولی کن تقلید لغوی میشود. بنابراین اگر ما از چیزی رو شما از کن تقلید کردیم از معصوم، نمیتونیم بگیم آقا اینا دیگه جز یقینیات نیستن، یقین بالمعنى الاخذ نیست، چون یقین بالمعنى الاخذ لا یمکن و نقیزو و لا یمکن و زوالو هست. ما میگیم آقا لا یمکن و زوالو هست، میگیم آقا بالاخره تقلیده. میگیم کدوم تقلید؟ آیا تقلید لغوی رو میگین یا تقلید اصطلاح منطق را میگویید؟ عموما اینجوری که نیست. این لا یمکن و این امکانش هم دیگه نه امکان ذاتی، چنده و امکان وقوعیش هست. امکان وقوعیش کمتر از اونجایی هست که ما معمولا تقلید بکنیم. بله میتونیم بگیم که حالا متداخله هم هستن، چون اگر جازم باشد، البته خب ممکنه جازم باشد مطابق با واقع نباشد، مانند جهل مرکب اصلا احتمال خلافشو ملغا میداند، و حال این که اصلا مطابق با واقع نیست.
جازم و مطابق با واقع میمونن کافی رو بگیم
لا یمکن و زواله. بله میتونه از لا یمکن و نقیزو هم در بیاد، یعنی ما احتمال خلافشو نمیدیم، ولی کن این قابل زوالم نیست. نه حالا گرچه یه نوع همپوشانی دارن، ولی کن تمرکز بحث توی قید دوم روی اون این که زوال پذیر هست یا نیست. اونجا میگیم آقا احتمال خلافش آیا ملغا هست یا نیست، تمرکز بحث با هم فرق میکنه. ولی خیلی از این قیود که انه هم میتواند قیود طولی باشند، یعنی وقتی که بله اگر جازم به معنای دقیق کلمه در نظر بگیریم ما از این قیدم مستغنی خواهیم بود.
جهل مرکب و یقین به معنی الان میگرد
در مسلک مشهور،
بعد وقتی فرد چون هر فردی خودش افکار خودش رو مثلا در تحلیل کنه منطق رو فرد میکنه برای اینکه استفاده کنه،
درست حالا این بحث مبسوطی هست توی مباحث معرفت شناسی که منات صدق گزاره ها چی هست. حالا بعضی میگن مطابقتشون با نفس الامر. حالا نفس الامر چیه؟ خودش این معرکه آرایی هست در مباحث معرفت شناسی. یا اینکه بعضی از مکاتب غربی که اصلا میگن آقا این منات صفت و گزارا مثلا در مکتب پراگماتیسم همون عملگراییشه، همین که این فایده برای ما داشته باشد این صادقه، اصلا این نفس الامر به اینها قائل نیستن، فایده داشته باشد ما بشه. یا وقت انسجام گروی منات صفت و قضایا رو میگه آقا این منسجم با معرفت، با این شاکله معرفتی ما باشد. اینا بحثایی هست که خیلی به بحثای معرفت شناسی مرتبط میشه. اصطلاح فرضیه حالا اونجور توی اصول اینا بحث نمیشن، ولی کن اگر بخوایم بله تو اصولشون هم مثلا بحث یقینو که میگیریم، ایشون دیگه جهل مرکب و خارج از بحث یقین میداند، ولی یه بحث منحاز و مستقلی در اصول نداریم که آقا اینها حالا یقینی هستن یا غیر یقینی هستن. دیگه مباحث منطق میشون جز مبادی که در مسائل علم منطق در علم اصول بحث می شود، اینا دیگه جز مبادی میشن که اونجا بس میشه. خب پس یقین یا یقین بالمعنی العام داشتیم یا یقین بالمعنی الاخص. یقین بالمعنی الاخص هم یا بدیهی است و یا نظری است. نظری است یعنی نیاز به تأمل و تفکر دارد، نیاز به استدلال دارد، و حال اینکه بدیهی اگر باشد نیاز به تأمل و تفکر ندارد. خب یقین بالمعنی الاخصی که بدیهی باشد شامل چه چیزهایی می شود؟ شامل شش قسم. البته این قول بدویست، بعدش مفصل باید بحث بکنیم که از این شش قسم دو تاشون بیشتر بدیهی نیستن، بقیهشون جز نظریات هست. ولی سطح مطالب حالا بخوام خدمتون عرض بکنیم، اینها شامل شش قضیه می باشند که حالا اگر مخففش رو دوباره بخوام برای شما بگیم، فاش حجت، یعنی حجتی یعنی دلیلی بخواد فاش بشه به واسطه اینها هست دیگه، درسته؟ اینا دیگه یاد بگیرین، فاش حجت به واسطه همین شش قضیه بدیهی هست. تمام اون حجت و دلیل اگر بخواد فاش بشه برای انسان برمیگرده به اینها. خب فاش حجت، فا فطریات، الف اولیات، شین مشاهدات، ها حسیات، جیم مجربات تجربیات، و تا متواترات. این پس دو تا کلمه رو تا یاد گرفتیم، یکی یقظ خوش است، یکی هم فاش حجت. اینا رو دیگه راحت یاد میگیریم وقتی که بگیم آقا یقینیات چی هستن، راحت میگیم آقا فاش حجت که اینها بشن. خب البته این قضایای سته اینها میگیم بل استقرا هست، وقتی که ما استقرا میکنیم میبینی اینها جزء بدیهیات هست. حالا بعدش مفصل باید وارد بشیم که اینها آیا بدیهی هستن نظری هستن. قول مصاب این هست که دو تا از اینها بیشتر بدیهی نیستن، یکی اولیات و یکی هم وجدانیات. و وجدانیت کجا بود؟ در همون محسوسات یعنی مشاهدات. حالا این مشاهدات یا به حس ظاهر هست که بهشون میگن محسوسات، یا به حس باطن هست که بهشون میگن وجدانیات. تنها چیزی که اینها جز بدیهیات هستن یکی اولیات هستن، یکی وجدانیات، بقیهشون جز نظریات هست. مفصل باید بعدش هم بحث بکنیم. و اینها بل استقرا میباشند، نه اینکه حس عقلی داشته باشند. گرچه مرحوم ملا عبدالله یزدی اینها رو اومده در یک تقسیم ثنائی مطرح کرده که دائر بین نفی و اثبات هست، ولی شن توجه بفرمایین هر تقسیم ثنائی که دائر بین نفی و اثبات باشد حصر عقلی ندارد. حالا اینجا اگر فی الجمله بخوایم اشاره بکنیم، ایشون در همون شرح ملا عبدالله دیگه هست که میگه آقا یا تصور طرفین یکی در تصدیق که اینها میشن جزء اولیات، اولا اونجایی که قسم دومش باشه، این دیگه در پاورقی هست فقط همینجور گزارش میدم، یا اینکه واسطه غیر از حس ظاهر و باطن می طلبد اولا، یعنی واسطش حس ظاهر و باطن است. اگر حس ظاهر و باطن باشد میشه جزء مشهورات، اگر نباشد از دعالت خارج نیست باز. یا لا تغیب و عن ذهن غائب از ذهن نیست که میشود فطریات او لا، دوباره اون لا اولا، یا جزء حدسیات هستند که میشه همون حدسیات، یا این که جزء حدسیات نیست. اونجا هم که جزء حدسیات نیست، یا به واسطه اخبار جماعت این محقق میشود که میشه متواترات، یا به واسطه کثرت مشاهده و تجربه حاصل میشود که میشه جزء تجربیات. این تقسیم ثنایی که ایشون قائله، البته خیلی هم دقیق نیست، ببینید که چجوری تقسیم بندی کرده. مثلا اونجا میگه یا جزء حدسیات هست یا جزء حدسیات نیست. اونجا جزء حدسیات حدسیاته، اونجا که جزء حدسیات نیست، حالا یا با اخبار جماعت اثبات میشه. این اصلا این تقسیم ثنایی نیست، زوده که اومده استقراءات رو به این به شما اصلا تقسیم ثنایی برگردونده. لا یمکن و نقیز و یعنی احتمال خلافش نمیره و در مقابل زن. زن وقتی که ما میگیم یعنی 80% این ثابت هست، ولی که احتمال خلافشو میدیم، لذا اون غیر جازم میشود زن. ولی یقین جازم است، یعنی احتمال خلاف او ملغاست. 100% میگین اینه. خب حالا که میگیم 100% اینه، آیا مطابق با واقع هست یا نیست در مطلبی که مشهور؟ چون ممکن مطابق با واقع نباشد و جهل مرکب باشد. حالا مطابق با واقع هست، آیا لا یمکن و زوالو هست یا نیست؟ چون ممکنه چی باشه؟ قابل زوال از شما باشه، یعنی همین رأی مجتهد که عوض بشه، رأی شما هم چی؟ عوض میشه. این دیگه یقین بالمعنی الاخص نمیگم. شما برهان بخواین توی صنعت برهان مبادی عقیده رو بیارین، نمیتونیم بگیم آقا چون فلان مجتهد من این حرف را میزند این بشه کبرای قیاس من. نه، خودتون ان تحقیقین باید تفحص کرده باشین. تو آره
بله، اینو وقتی توضیح داده گفته توضیح این توضیح قلیمی و فیل اونجایی که طرف تنفه نداره.
احسن.
اون وقت به لحظه که
و از نا التفات بل
یعنی خودش داره بس. یعنی الان تو این فرد چیز رو وارد نکرده، تنبیه رو وارد نکرده، چون اون توضیحی که ایشون دادن این طرف
باید
خودش استفاده کنه.
بله خب نه، قید اولی که اصلا ناظر به تقلیدیست، لا یمکن و نقیزو هست. لا یمکن و نقیزو یعنی جازم باشد. حالا جازم هست یا التفات دارد بالفعل که این احتمال خلافش ملغاست، یا اینکه التفات به این ندارد ولی که با ادنا التفات ملتفت به این می شود. حالا اینکه جازم بود آیا قابل زوال هست یا نیست؟
همین این حتی چیزا هم خارج میکنه، ازم به خدمت شما که تقلید رو هم خارج میکنه، چون اول خودش دستش بشه با این تعریف.
بله اون دیگه فرمایشون بنده خدا هست، میگه آقا جازم به معنای دقیق کلمه باشد که احتمال خلافش ملغا باشد، چندهو لا یمکن و زوالا هم هست دیگه. حالا یا بگیم این قیدها عرضی هست یا قیدهای طولی هست، خیلی روی این بحثی نداریم. این نزاع میشه نزاع لفظی. اون چیزی لب مطلب هست از جهت معنایی، اینکه لا یمکن و نقیزو و لا یمکن و زوالو باشه. حالا شما میگی آقا با یک قید ما مستغنی از قید دیگر میشیم، یا اینکه دوتا قید رو در عرض یک دیگر اینها رو مطرح بکنیم. هنوز وقت داریم. بله بله بله، اینا رو توضیح میدیم. از همین جهت گفتیم که ما گفتیم آقا این بله بدیهیات به شما اصلا دو تا بیشتر نیستن، که گفتیم همون بحث وجدانیات و بحث اولیات هست. حالا اولیات هم یا اول الاوائل هست، اینا رو بحث میکنیم انشاءالله تا اولیات میرسیم اینا رو مفصل بحث میکنیم. بعضی اول الاولیات همون استحاله اجتماع نقیزه این دانستن، ولی بعضیا اصل واقعیت را اولل اوائل دانستن، انشالله بحث فردای ما هست که اینا رو مبسوط بحث میکنم. بنابراین این یقینیات بالمعنی الاخذ که جز بدیهیات بشود شش قسم میشود که بشود پاشه حجت. حالا مرحوم ملا عبدالله با یک حس به شما هستم تقسیم سنایی اینو مطرح میکرد. اگر یادتون باشه دیروزم مرحوم بو علی در برهان شفا اونجا یه تقسیمی برای اینها آورد که اون تقسیم چی بود؟ که گفتیم آقا این تصدیق چه ضروری هست، یا ظاهری است و یا باطنی. اگر ظاهری باشد میشه محسوسات مجربات متواترات، و اگر باطنی باشد یا انعقلن هست یا خارج از عقل است. اونجایی که انعقلن باشد یا مجرد عقل کافی است که میشه جز اولیات، و یا اینکه مستعینان به شیئن هست، مستعین به یک چیز هست که اگر مستعین به شیئن باشد فطریاته. بله بله اونجا دیگه بحث غریزی و غیر غریزی رو مطرح کرد. اینم یک به شما اصلا چیزی تقسیم بندی که ما توی این بدیهیات داریم. یک تقسیم بندی دیگه هم هست که مرحوم شیخ اشراق در کتاب همون حکمت الاشراق صفحه 73 میفرمایند، اینو بگیم دیگه تطبیق بکنیم، که میگه یقینیات یا اولیات هستن یا مشاهدات یا حسیات. این سه قسم تو حسیات، اینا سه قسم هستن: مجربات، متواترات، استقرائیات. ایشون استقرائیات هم جزء اون بدیهیات می آورن. پس یقینیات سه قسم هستن به تقسیم اولیه: اولیات، مشاهدات، حسیات، و اما اون حسیات مجربات، متواترات و استقرائیات هستن در حکمت الاشراف صفحه 73. اینها رو میگم که بازم حالا اینم بگم، ما متاسفانه گاهن چون جزمگرایی رو نسب العین خودمون قرار دادیم که درستم هست در مقابل شفافیت گرایی مکاتب غربی، این باعث شده ما رشد علمی نکنیم. یا جزمن همین هست که دیگه اصلا شما قدرت این امکان رو نمیدین که آقا خلاف این هم میتواند فرض بشود، لذا باعث میشه که رشد علمی نشود. بعضی از این روشن فکران میگن آقا اون چیزی که باعث شد که به شما از کنم جهان غرب رشد بکند اون مکاتب شکاکیت گراییشون هست، یعنی هر حرفی میزنن شک میکنن، لذا حرف نو زیاد دارن. ولی چون ما مکتبمون مکتب فوندانسیونالیسم هست یک، و اینکه جزمگرا هستیم، میگم آقا همون چیزی ملا عبدالله گفته دیگه درسته، اون چیزی که به شما از کنم بو علی گفته دیگه درسته. هرگز خودمون این احتمال رو نمیدیم که این ممکنه چی باشد؟ اشکال داشته باشد. این از این آفت جزمیتگرایی ما باید چی باشیم؟ مسون باشیم. این بزرگترین آفتی هست. لذا میبینیم آقا چندین سال هست اصلا علم ما توی مباحث حالا فلسفی رشد نکرده. همون چیزی که صدرا میگوید درست است، شما اصلا احتمال خلافشو نده. توی مباحث اصولش همین هست، توی بحث فلسفش همین هست. و ما این بحث رو اگر مطرح میکنیم بگیم آقا اینجا تشتت آراءه. ببینین مثلا شیخ اشراف یه چیز میگه، مرحوم بو علی یک چیز میگه، مرحوم شما اصلا ملا عبدالله یک چیز میگه، مرحوم مظفر یک چیز میگه. وقتی اینجوری شد آدم این جرأت رو به خودش میده که یه حرف، حالا ولو اینکه یه حرف شاذ بزنه. و نظر من طلبه حرف شاذ بزنه بهتر از اینکه اصلا هیچ حرفی رو نزنه. یه حرف حالا این همه گفتن اشتباه کردن، شما یه چیزی بگین اشتباه بکنین فوقش. این جرأت علمی رو باید به خودتون از همین اوائل طلبگی به خودتون بدید، و این به واسطه چیه؟ کثرت مطالعه. البته اللهم ان شاء الله که اشتباه نشه. خب تطبیق بکنیم، دیروزم نرسیدیم. المقدمه فی مبادئ العقیده سبق ان قلنا فی تفسیر الباب الخامس انه لا یجب فی کل قضیه ان تطلب بدلیل و حجت. در صدر باب خامس گفتیم که واجب نیست که هر قضیه‌ای به دلیل و حجت نیاز داشته باشد، یعنی ممکن است این قضایا جز قضایای بدیهیه باشد، بل لابد من الانتهاء فی طلب الی القضایا، بلکه اینها باید منتهی بشوند به قضایایی که مستغنیه عن البیان و اقامت الحجت. این همون مکتب فوندانسیونالیسم. و سر رو فی ذالک، اما چرا این گونه هست؟ قیاس استثنایی میاریم. ببینیم یه مدعا داریم، میخوایم دلیل بیاریم. دلیل که میخوایم بیاریم اینجا قیاس استثنایی هست. و سر رو فی ذالک ان مواد الاخیسه، حالا هنوز وارد قیاس استثنایی نشد، و سر رو فی ذالک ان مواد الاخیسه سواء کانت یقینیه او غیر یقینیه. این مبادی عقیسه هم از این که یقینی باشند یا غیر یقینی، اما ان تکون فی حد نفسها مستغنیتن عن البیان و اقامت الحجه، که به شما جزء قضایای بدیهیه. ببینین این قضایای بدیهیه مقسمشون هم از این هست که یقینی باشند یا غیر یقینی باشند، ممکنه جزء مشهورات باشه و جزء بدیهیات باشه. و حال اینکه شما وقتی در احتجاجات بکار میبینیم یا آقا این قضیه چیه؟ بدیهیه. خب بعد سوال بکنیم حال بدیهی هست ولی که آنها یقینی هست یا نیست؟ ممکنه جز مشهورات باشه، ممکنه جز مزنونات باشد، وهمیات باشد. بنا نیست که بدیهیات مطابق با یقینیات باشن یا هر چیزی که یقینی هست بدیهی باشه. اما ان تکون فی حد نفسها مستغنیت عن البیان و اقامت الحجه به معنی انه لیس من شأنها ان تکون مطلوبتا به حجت، شأنیتش این هست که نیاز به حجت ندارد. و اما ان تکون محتاجتا الی البیان، یا اینکه اینها جز قضایای مکتسبه یا قضایای نظریه هستند که البته باید منتهی بشوند به بدیهیات. ثم هذه الاخير المحتاجه لا بد ان ينتهي طلبها، ثم هذه الاخير المحتاجه لا بد ان ينتهي طلبها الى مقدمات مستغنيه بنفسها عن البيان و الا. آقا نکتتون هر جا الا دیدین علل قاعده قیاس استثنایی است، دیگه تا آخر طلبگی اینو از ما داشته باشید. و الا قیاس استثنایی است، اگر این گونه نباشد مستلزم این است و تالی باطل و مقدم مثل. و الا لزم تسلسل یعنی چی؟ و الا یعنی اگر این قضایای مکتسبه عودتشون به قضایای بدیهی نباشد لزم تسلسل فی طلب الا غیر نهایه، این نظری باید عودت به نظری دیگر پیدا بکند، نظری بعدی به نظری دیگر و حل و مجر را ف یا تسلسل و تالی باطل فل مقدم. این یک عدل به شما هستم تالی فاسد بود، یک عدل دیگه هم داره. او نقول انه یلزم من ذالک ان لا ینتهی الانسان الى علم ابدا، که ما از بیرون اینو دیگه در یک قیاس آوردیم که اگر قضایای مکتسبه منتهی به قضایای بدیهی نباشد مستلزم تسلسل یا عدم العلم هست و تالیان باطلان فل مقدم. و یبقا فی، ما علاوه بر این که اینجا تئوری منطقو میگیم سعی میکنیم هی کاربردیش هم بکنیم، یک نگاه پراگماتیستی هم داشته باشیم، آقا اینا فایده داشته باشن. خیلی از این چیزهایی ما طلبا میخونیم هیچ فایده نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. لذا اگر یک ذره نگاه پراگماتیستی حاکم بر این علوم ما بشود شاید بتونیم مثلا یک کاری رو انجام بدیم. این نگین آقا فلانی قبض زده یا آقا کلمش نگین آقا بگه فایده داشته باشه. بابا توی روایت اومده علمی رو یاد بگیرین که برای شما چی باشه؟ نافع باشه. حالا شما اسمش اونجا بگین پراگماتیست یا چیز دیگه. بله. بله بله، ولی ما با الفاظ کار نداریم آقا، به جنگ علم نریم. انظرو ما قال ولال تنظرو من قال، ممکنه حالا یک حرفی مثلا از یه جایی بیاد خیلی هم با چی ما سازگاری نداشته باشه. این مغالطه بین انگیخته و انگیزه چستیدن ما آقایون چی میشن حالا تو مغالطات میخونیم. آقا چون اینها انگیخته از جهان غرب هست پس انگیزه شونم این، لذا ریاضیات کنار بگذاریم، طبیعیات کنار بگذاریم، فلسفه را کنار بگذاریم. آقایون اگه تکفیر میکنن فلسفه رو به خاطر همین مغالطه انگیخته و انگیزه. آقا از کجا اومده؟ از غرب اومده، از یونان اومده. خب پس اگر اینجوری باشه همه علوم و خیلی از علوم رو باید کنار بگذاریم. نباید نگاه به علم این گونه باشد. یک عالم هیچ وقت علوم را فیلتر نمی کند. اگر عالم باشه هر چیزی هست میخونه، ولیکن باید این چیزو داشته باشه، توانو داشته باشه که این سره را از ناسره. ولی اگر بخواید خودتون فیلتر بزنین هیچ وقت عالم نمیشه. آقا من چیزهایی میخونم که فقط این طرفی باشد، اصلا عالم حره. هر چیز الان داریم منطق میخونیم، از کجا اومده؟ اگه اینجوری باشه اینم جمع کنیم دیگه، منطق ارسطویی از یونان اومده، فلسفه غرب، منطق غرب. لذا آقایون به شما اصلا چی فرهنگستانی میگن آقا اینا چون منطقشون هم از اون طرف آب اومده، ما این منطق هم قبول نداریم. استحاله اجتماع نقیزه اینم یا فرهنگستانی قبول ندارن. میگن چرا؟ میگن از اونجا اومده. لذا کل میگن استنباطات فقهی آقایون چون مبتنی بر این منطق ارسطویی هست، اینها هم همه باطله. اینا هم این قابلن دیگه. این جنگ همیشه هست، جنگ بین علوم هیچ وقت پایان ندارد. خب تا کجا اومدیم؟ او نقول، اون به شما هم تالی فاسد دوم، این نهو یلزم و منزالکه اللا ینتهل انسان و الى علمه ابدا. خب نرسه اطمان تو بحثای شکاکیت گرایی میگن این بطلان تالی رو ما قبول نداریم. خب نمیرسیم دیگه. ولی ما که جزمیت گرا هستیم این بطلان تالی را قبول داریم. بله همیشه شما در کتم جهل خودتون میمونید، هیچ وقت هم از این کتم جهل خارج نمیشین. بحثایی که دکارت و حالا دکارت نه، دکارت البته شکاکیت رو که مطرح میکنه اون شک دستوریه که مرخات برای یقین باشد، ایشون شکاکیت گرا نیست. به خلاف کانت و مخصوصا هیوم، هیوم دیگه کسی هست که بحث شکاکیت گرایی رو مفصل مطرح کرد. دورم میتونم باشد، نه دورم میتونم میگه آقا این نظری مبتنی بر نظری دیگر است و نظری اخرى مبتنی بر نظریه اولا هست.
میگه چون مبتنی
گردوی هست
به تصدر دوشان شد، اگه انتظام گردویدیم دوشان.
بله بله میگم توی مکاتب با هم فرق میکنه. ما چون توی مکتب بحث میکنیم میگه آقا بطلان تالی رو قبول داریم. بحث کردم خیلی. بله او نقول انه یلزم من ذلک ان لا ینتهل انسان الى علم ابدا و یبقى فی جهل الى آخر الاباد و الوجدان. یعنی چی؟ یعنی و تالی باطل و الوجدان یشهد علی فساد ذلک، یعنی و تالی باطل فالمقدم مثل و هاتی کل مقدمات المستغنیت عن البیان تسمى مباد المطالب. حاتی که چیه؟ ایوه نحویون اسم؟ اسم اشاره هست. ها تی که ها چیه؟ اسم تنبیه، مثل زا هازا. خب تی اشاره مؤنثه. چرا؟ برای اینکه مشارون الیه هیچ مقدماته. که کاف خطابه، برای متوسط استفاده میشه. اگر برای بعید باشه با چی میومد؟ با لام، مثلا زالکه، تلکه، تیکه. یکی از اسما اشاره چی بود؟ تی بود. حالا بگیم ها تی، حالا بعدش بگیم ها تی که. حالا شما چون مذکرین میگیم ها تی که، اگر مؤنث بودیم میگیم ها تی که. حالا شما چون جمع هستیم میگیم ها تی کم. توی اسما اشاره بود دیگه. و هاتی کل مقدمات المستغنیت و عن البیان تسمى مباد المطالب او مباد العقیزه و هی سمانیت و اصناف یقینیات و مزنونات و مشهورات و وهمیات و مسلمات و مقبولات و مشبهات و مخیلات. یقزه خوشه و نذکر حل آن به تفصیل. ال اول ال یقینیات تقدم فی اول جزء الاول صفحه 25، این اشتباه اگر گفته 36، ان للیقین معنیین، الیقین بالمعنى العام و هو مطلق الاعتقاد جازم. یک قید مفروغ عنه داره، اونم چیه؟ مطابق با واقع باشه در مسلک مرحوم مظفر. میگن نه تو مسلک مشهور اهم از این که مطابق با واقع باشد یا نباشد، لذا جهل مرکب را شامل میشن. ول یقین بالمعنى الاقص و هو الاعتقاد المطابق للواقع. خب این تا اینجا مشترک شد با بالا. الذي لا يحتمل النقيض لا ان تقليدا، این که نقیضش چی باشد؟ محتمل نباشد. اینم البته مشترک بالا است. چرا؟ برای اینکه جازم است. یک قیدی داره، یعنی کل فصل بشود این میشه چی؟ لا ان تقليدا، ان تحقيقا باشد. والمقصود باليقين هنا هو خاز المعنى الاخير. اگر ما یقین رو اینجا بحث میکنیم، حالا در صناعت برهانم کاربرد دارد، یقین بالمعنى الاخر هست. فلا يشمل الجهل المركب. چرا؟ برای اینکه مطابق با واقع هست. ولذن. چرا؟ برای اینکه جازم است. یعنی چی؟ لا يمكن نقيزه. لا يمكن نقيزه یعنی چی؟ جازم است. ولا تقليد، و تقلید را هم شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه ان تحقیق می باشد. و این کان معهو جزمون، با این تقلید گرچه جزم هست، یعنی لا یمکن و نقیزو هست، ولی که لا یمکن و زبالو نیست. توضیح و ذالک
این تبارت این کشتابی نداره، گفته که این یقینه به معنی الاخص رو بخواهیم بگیم، پس این را شامل نمیشه، یعنی
کن نه بله. البته اگر در اصول ما قائل به مفهوم وصف باشیم، وصف مفهوم داشته باشد، یعنی اثبات شیء نفی ماادا، ولی ما توی به شما هستم میگیم نسبت به ماادای خودش مثبوته. بله بله، از جهت عرفی ما معمولا میگیم آقا این وصف مفهوم داره، یعنی یقین بالمعنی الاهم کنده او این قیود را نداره. ولی از باب این که بخوام توجیه بکنیم، باب توجیه برای روحانیت اوسعه. توضیح و ذالک ان الیقین بالمعنى الاخص یتقوم من عنصرین، که انهو یکی جنس بشود یکی فصل بشود. الاول که همون قید جازمیت است، اینزم الالاعتقاد به مضمون القضیه اعتقاد سان، یک اعتقاد سان باشد، اما بالفعل او بالقوت القریبت منال فعل، یعنی التفاتی پیدا بکند دیگه اون احتمال خلاف را ملغا میداند که بشه بعد چی؟ لا یمکن و نقیزو. ان ذلک المعتقد به لا یمکن و نقیزو، این زیرش خط میکشیم، تمام رکن بحث اینجایی. و هذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما، این لا یمکن و نقیزو یعنی چی؟ جازم باشد. ایل یقین بالمعنى، خب این مشترک بین یقین بالمعنى العام و یقین بالمعنى الاخص، کأنه مانند جنسه. و ثانی مقدم دوم، کأنه مانند فصله، ان یکون هذا الاعتقاد الثانی لا یمکن و زوال، و زیرش خط میکشیم، رکن بحث اینجا هست. و انما یکون کذالک اذا کان مسببا عن علته الخاصه الموجبه له، یک علت خاصی داشته باشد که قابل زوال نباشد، یعنی ان تحقیق باشد. فلا یمکن انفکاکه عنها، و به هذا یفترق عن تقلید که قابل زوال هست، مخصوصا اگر قول مقلد عوض بشه بود. لأنه ان کان معه اعتقاد ثان، بله در تقلید یک اعتقاد ثانی هست، یعنی چی؟ یعنی لا یمکن و نقیزه هست، ولی کن لا یمکن و زواله نیست. فان هذا الاعتقاد، ولی کن این اعتقاد، فان هذا الاعتقاد، بله یعنی همین یقین بالمعنى الان، فان هذا الاعتقاد یمکن و زواله، لأنه ليس عن علت توجبه به نفسه، علتی ندارد که خودش به این نتیجه رسیده باشد، بل انما من جهت تبعیت للغیر سقطن به او ایمانن به قوله. البته این غیر از معصوم است، یعنی معصومم لا یمکن و زواله می باشد. لذا اگر تقلیدی که اینجا می کنیم میشه تقلید لغوی، دیگه تقلید منطقی نمیشود و اون مبادی هم میتونه تو صنعت برهان قابل استفاده باشد. فیمکنو فرض و زبالو فرض و زباله فلا تکون مقارنت الاعتقاد ثانی للاول واجبتن فی نفس الامر. همین که اعتقاد ثانی مقارنه با اعتقاد اول بشود که بشه لا یمکنو نقیزو، این واجب در نفس الامر نمی شود، ممکن قابل زبال باشد. و لعجل اختلاف سبب الاعتقاد من کونهی حاضرن لدل عقل، این اعتقاد یا حاضر اندل عقل که میشه جزء بدیهیات، او غائبا یحتاج الال کسب، یا این که از اون جهتی که غائب است و نیاز به کسب دارد، تنقسم القضیت الیقینیه الى بدیهیت که اینا حاضر لدل عقل و نظریت کسبیت که تنتهی لا محاله الال بدیهیات. بنابراین مکتب کندانسیون است. فل بدیهیات اذن هی اصول الیقینیات و هی علی ستت انواع به حکم الاستقراء. بعدش هم میگیم دو تا بیشتر نیستن، اولیات و مشاهدات و تجربیات و متواترات و حسیات و فطریات، ای فاش حجت، که حجت به واسطه اینها فاش میشود. و صلوات باقی علی محمد.